تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار سلام عليك، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما حاصل مباحثی که آقای سعد در مباحث اصول عملیه حلقه ثانیه تا به اینجا مطرح کردن این شد که قاعده عملیه اولیه اصالت الاحتیاط و اشتغال عقلی شد، قاعده عملیه ثانویه براءت شرعی شد و قاعده عملیه ثالثه اصالت الاحتیاط شد در اطراف علم اجمالی. حالا بعضی از موارد و مصادیق هستند که بین آقایون علما اختلافه که آیا این مشمول قاعده عملیه ثانویه هستند یا مشمول قاعده عملیه ثالثه هستند، یعنی جزء موارد علم اجمالی هستند یا اونها علم اجمالی درشون وجود نداره، یا اصلا علم تصویر نمیشه یا علم اجمالیشون منحل میشه. این مورد اختلاف و مورد دعواست، بحثای بسیار مفصل و فنی هم داره، شعوب مختلفی داره. دو سه تا از اون حالات رئیسیش به قول خدای صد اصلیاشو مطرح میکنن، تفصیلات بیشترشو عرض کردم. این قسمت قبل تا اینجا رو آقای صد تو این حلقه مدار به تفصیل بیان کردن، از این به بعد باز تفصیلات زیادتری داره که بیشتر این بحثای تفصیلی علم اجمالی رو به حلقه آینده موکول میکنن. آره، یعنی این در واقع از تحت دلیل براءت خارجه، یعنی مخصص دلیل اصالت الاحتیاط عقلی براءت شرعیه و علم اجمالی باعث میشه که به خاطر همون مبنایی که گفتن که عقلا اغراض ترخیصیشون مقدم نمیشه بر اغراض الزامیشون، ادله براءت مشمول احتیاط علم اجمالی نشود. لذا علم اجمالی که گفتیم قاعده عملی ثالثه به لحاظ شمول و سعه، ولی در واقع علم اجمالی تحت قاعده عملی اولیه هست. معنیش اینه که در موارد علم اجمالی ما چیزی به عنوان براءت شرعی مجعوله نداریم، قاعده عملی ثانویه مشمول اطراف علم اجمالی نمیشود. منظور آیسد اینه و الا این نیستش که دوباره بازی قاعده سومی است، چون این خودش قاعده شرعی نبود، بلکه خارج کردیم از تحت قاعده عملیه ثانویه بردیم تحت همون قاعده اولیه. مراد روشنه دیگه، منظور آیسد چیه؟ یکی از موارد ترددی که آقایون بحث میکنن موارد تردد بین اقل و اکثره. در موارد اقل و اکثر اختلاف شده که آیا اینجا علم اجمالی وجود داره یا نه، اصلا در اینجا علم اجمالی تصویر نمیشه یا علم اجمالی تصویر میشه بعد این علم اجمالی منحل میشه. اون تصویری که ابتداءن و مشهور دارن اینجوریه که در موارد دوران ام بین اقل و اکثر علم اجمالی رو تصویر میکنن، ولی میگن این علم اجمالی چیه؟ منحله. حالا باید اینها رو بشینیم یکی یکی بررسی بکنیم، بحث روشن هم باشه که کسی در دیگه آهسته اصلا وارد این بحث هم نمیشود. مواردی که علم اجمالی از همون ابتدا در اقل و اکثر غیر ارتباطیه اصلا بحثی نیستش درش دیگه، اصلا چون در اقل و اکثر غیر ارتباطی از ابتدا علم اجمالی تحقق پیدا نمی کنه. حالا عرض میکنیم ضابطه تحقق علم اجمالی رو. وقتی من میدونم که به زید یا 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن بدهکارم، این یه لفظ عامیانه که میگیم یا 10 تومن یا 20 تومن، میدونم به زید 10 تومن بدهکارم، شک دارم 10 10 تومن دیگه هم بهش بدهکار هستم یا بدهکار نیستم. این یه لفظ عامیانه ایه که یای و یا به کار میبریم و الا اینجوری نیستش که ما بین دو امر شک داشته باشیم. برای تحقیق و شکل گرفتن علم اجمالی در برای تحقق و شکل گرفتن علم اجمالی در عالم خارج لازمه که حتما شما دو تا صورت متباین از همدیگه داشته باشید، دو تا تصویر متباین از هم، دو تا فرد متباین از هم داشته باشید که بعد شک کنید که این فرد مصداق علم شماست یا این فرد مصداق علم شماست. اگه دو تا صورت متداخل باشن که خب نسبت به یکی علم دارین و نسبت به بعدی شک بدوی دارید دیگه، اصلا علم اجمالی اینجا محقق نمی شود. پس شرط تحقق علم اجمالی تباین صورت های ذهنی است. اختلاف در اون جایی پیش میاد که اقل و اکثر ما اقل و اکثر ارتباطی باشه، یعنی ما یقین سلام علیکم کنم شاید تحقق علم اجمالی تحقق دو تا صورت متباینه، یعنی شما برای که بتوانید علم اجمالی درست کنید بعد دو تا صورت متباین درست کنید. حالا میگفتیم یا این ظرفه یا این ظرفه، نمیدونم که علم اجمالی دارم که یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه. دو تا فرد پیدا کردید که میتونید یک جامعه احد هما درست کنید که وجود این فرد در عالم خارج متباین از وجود این ظرف دیگه است. توی اقل اکثر ارتباطی مشکل اینه. حالا آیست بیشتر میبرن سر اجزا، یعنی همه اقل اکثر ارتباطی میبرن که یک شیئیه که یا 10 جز داره یا 9 جز داره. مثل چی؟ مثال واضحش همین نماز خودمونه که شک میکنیم که سوره جزء نمازه یا جزء نماز نیست، یا قنوت جزء نمازه یا جزء نماز نیست. اگر قنوت جزء نماز باشد مولا ما را امر کرده به این مجموعه 10 تایی. اگر قنوت جزء نماز نباشد مولا ما را امر کرده به این مجموعه 9 تایی. درست شد؟ خب حالا دعوا و سوال اساسیه که آیا در اینجا ما یک علم اجمالی داریم یا علم اجمالی نداریم. مشهور سعی کردن، چون عرض کردیم ضابطه علم اجمالی که ما باید بتوانیم دو تا صورت متباین در مقام تصویر کنیم. اگر دو تا صورت متباین از هم تصویر کردیم خب علم اجمالی داریم که وجوب تعلق گرفته یا به این 10 تا یا به این 9 تا. اگر بتوانیم 10 تا رو صورت متباین از 9 تا درست کنیم، چون ابتداعا به نظر میسه خب 9 تا هست و 10 تا دیگه، ما یقین داریم به 9 تا، شک داریم در جزء 10. اصلا اینجا علم اجمالی چجوری میخواد تصویر بشه؟ دو تا تصویر متباین چجوری تصویر میشه؟ جمع خواستن تلاش کنن که بیان بگن که آقا ما در مقام دو تا صورت متباین داریم، در مواد علم اجمالی تصویر ذهنی ما از 10 جز جدای از تحویل صورت ذهنی ما از 9 جز. چرا؟ میگن نگاه کنید، ما می در موارد علم اجمالی یک اقل داریم یک اکثر داریم. اکثر ما 10 است، اقل ما 9 است. درست شد؟ در موارد 10 ما علم داریم به 9 مقید، یا اینجوری بگیم صورت ذهنی 10 چیه؟ صورت ذهنی 10 9 مقید به 10. درست شد؟ 9 تایی که مقید شده به این جزء 10 این صورت ذهنی ما از 10 تاست. وقتی 10 رو میخوایم تصویر کنیم، 10 تایی که مولا میخواد یعنی این 9 جزء مقید به همراهی با جزء 10. درست شد؟ در صورتی که صورت ذهنی ما از 9 تا چیه؟ 9 تا میشه 9 به همراه اطلاق، 9 به همراه اطلاق، یعنی 9 تایی که مولا توجه داشته باشید که اینجا اگر امر دائر باشه بین یه جزء به شرط شی و او جزء به شرط لا، خب در اینجا تصویر خیلی روشنه. بحث این نیستش که این جزء بعدی جزء مبتله، بحثش دوران هم بین شرطیت و مانعیت نیست ها، دوران هم بینیه که این شرط باشد یا نه، یه امر زائدی باشد. آوردن حجر کنار انسان از هیچ تأثیری ندارد. یعنی ما میدانیم یا این 9 تا مقید به 10 یا مولا مطلق 9 تا رو میخواد، 10 آوردن تأثیری برای مولا ندارد. دوران هم بین اقل و اکثر به این معناست، چون او جزء 10 رو میدونیم که اگر مولا نخواسته باشه یا مبطل نیست، فوقش میشود جزء مستحب. درست شد؟ پس بنابراین یا 9 مقید به 10 یا 9 به همراه اطلاقه. خب پس آمدن گفتن که ما چنین علم اجمالی وجود داره در مقام. بعد یه عده آمدن گفتن که نه، این علم اجمالی رو ما میایم چکار میکنیم؟ عرض کنم خدمت شما، علم اجمالی رو منحلش میکنیم، علم اجمالی رو منحلش میکنیم به اینکه در هر صورت ما میدانیم که 9 وجود دارد و شک میکنیم که جزء عاشر وجود دارد یا وجود ندارد، یعنی خواستن باز قائل به انحلال بشن. خب در جواب آمدن گفتن که اینجا منحل نمیشود به همین تصویری که خدمتون عرض کردیم، چون اطلاق جزء تقییده. حالت اطلاق با حالت تقیید دو تا حالت متباینن. ما قبلا عرض کردیم که به لحاظ لحاظی عکس یک شی، یا چون اطلاق رو دو تصویر کردیم، یا عدم اللحاظیه یا لحاظ عدم بود دیگه، به همون لحاظ رفض القیودی بود. بنابر هر دو تصویر از اطلاق، حالتی که تصویر اطلاقی در ذهن ما هست تسعه به همراه اطلاق، جز تسعه مقید به جز عاشره، دو تا صورت ذهنی است و صورت ذهنی تسعه به اضافه اطلاق مغایر با صورت ذهنی تسعه مقید به عاشره. چون تونستیم دو تا تصویر ذهنی تصویر بکنیم، اینجا اصلا منحل نمی شود. این راهیه که مشهور رفتن، یعنی دعوا سری بوده که بتونن، دنبال این بودن که بتونن دو تا تصویر متباین در مقام درست کنن. همه تلاش سر این بوده. یه عده آمدن گفتن که تسعه در هر صورت مسلمه، ما در جزء دهم شک داریم، ولی سعی کردن یک تصویر دو تا امر متباین در مقام درست کنن. گفتن نه، در موارد نهتا تسعه به همراه اطلاقه و صورت ذهنی تسعه مطلقه و کیفیت لحاظ تسعه مطلقه جز کیفیت لحاظ تسعه مقیده به عاشره. ما اینجا صورت ذهنی نهتای به همراه تقیید داریم، مقیدن لحاظ میکنیم، ولی اونجا نهتا رو مطلقاً لحاظ میکنیم. چی اطلاق؟ نگید آقا این حرف بنابر فقط نظر آقای خویی درست میشه که اطلاق رو امر لحاظی میگیره. خوب دقت کنید، نگید بنابر نظر آقای خویی که میگفت اطلاق چیه؟ اطلاق لحاظ رفض القیوده، درست شد؟ نگید دوتا امر وجودیه، که این هم امر وجودیه. لحاظ قید یه امر وجودیه، لحاظ رفض القیود هم یه امر وجودیه. پس فقط بنابر مبنای آی خویی تباین این دوتا درست میشه؟ نه، بنابر مبنای آی صدر هم درست میشه، چون همیشه بین وجود و عدم با هم دیگه متباینن. آی صدر هم که میگفت عدم لحاظ قید بالاخره متباین صورت ذهنیه مطلق با صورت ذهنیه مقید. غیر از یه، شما صورت رو تصور کنی، هیچی باش تصور نکنی، با صورت رو تصور کنی، مقید تصور کنی، اینا با هم دیگه متفاوتن به لحاظ تصویر ذهنی. یه موقعی شما به صورت مبهم و مجمل نهتا رو تصور میکنی، بله او صورت مبهمه و مجمله در ضمن مطلق هم هست، در ضمن مقید هم هست. ولی فرضی که مولا وقتی نهتا رو میخواد به صورت این حالت، یعنی فرض تسعه رو میخواد، نهتای مبهمه رو تصویر نکرده، بلکه نهتای چی رو تصویر کرده؟ مطلقه رو تصویر کرده. یعنی این نهتا رو تصویر کرده بدون لحاظ هیچ چیز دیگری، و صورت ذهنی لحاظ نهتا بدون لحاظ هیچ چیز دیگری متفاوت است با صورت ذهنی نهتا با لحاظ قید. درسته؟ دو تا صورت ذهنی متفاوته. حالا که تونستید دو تا صورت ذهنی متفاوت درست بکنید، پس بنابراین علم اجمالی محقق می شود، که علم اجمالی دارم که در لحاظ مولا یا این صورته یا در لحاظ مولا این صورته. پس حالا که علم اجمالی دارم، نگید آقا ثمره بحثه، ثمره بحث خیلی مشخصه. اگه علم اجمالیتون اینجا وجود داشته باشه، این علم اجمالی منجزه. ثمره تنجیز علم اجمالی که شما در مقام امتثال باید برید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. پس باید جزء دهم رو هم چیکار بکنید؟ بیاورید. ولی بنابر این که علم اجمالی منحل بشود به علم به نهتا و شک در جزء دهم، نهتا رو باید بیاورید، جزء دهم رو چیکار میکنید؟ براحت جالی میکنید. ثمره کاملا مشخصه. بتونید منحل بکنید، جزء دهم رو لازم نیست بیارید. نتونید منحل بکنید، جزء دهم لازمه بیارید. خب منحل کرد بنابرای که شما حالا آیستد یه تصویر برای انحلالش داره که حالا عرض میکنیم، ولی منحل میکنید باید برید یه کاری بکنید که دوتا امر متباین نشه. انحلال و عدم انحلال تفاوتش در همیه که بتونید یه دوتا امر متباین تصویر کنید. نها کنید توی او جایی که میگفتید 10 تومن و 11 تومن، درست شد؟ 10 و 11 دو تا امر متباین نیستن دیگه، درست شد؟ شما میگید 1 2 3 4، این 10 تا سکه، اینم 11 تا سکه، 11 تا سکه عین همون 10 تا سکه، یه چیزوش افتاده دیگه، درست شد؟ اینجا لحاظ به تعبیر دیگه میگن آقا دین انحلالیه. وقتی شما میتونید 100 تومن پول دارید، یعنی 1000 تا 1 ریالی بدهکارید. 1 ریالی جدا 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 با هم دیگه هیچ ربطی نداره. لذا اگه شما رفتید 5 تومنش دادید، باقی سر جای خود 5 تومنش ادا شده، باقیش در جای خودش مونده. یعنی به تعداد اجزاء ریز 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 پول شما پول بدهکارید، پس 11 تا چیزی نیست جز 10 تا و یک یکی اضافه. پس در هر صورت صورت ذهنی 11 یک صورت ذهنی مستقل و متباین از صورت 10 به اضافه 1 نیست. در هر صورت شما 10 تا اینجا دارید، در یکی اضافه شک دارید، چون نمیتونید دو تا صورت ذهنی متباین تصویر کنید. اونجا نیست، تو اقل اکثر غیر ارتباطی نیست. ولی فرض اینجاییه که اینجوری نیست، اینجا اجزا به هم مرکبن، بحثر مرکبه. اصلا آیسد اقل اکثر غیر ارتباطی رو مطرح نمیکنه، از اول بحث رو میبره زور مصداق اقل اکثر ارتباطی، یعنی امور مرکبه، میره سر ماهیات مرکبه. تو ماهیات مرکبه اگه 5 جزئی خواستن شما 2 جزء انجام بدی هیچ چی نیاوردی، چون به لحاظ صورت ذهنیه اینا به هم دیگه همش مقیدن، تقید دارن. اگر ما توجه نکنیم به این کیفیت لحاظ، خب میگیم آقا در هر صورت شما شک داری که 9 تای مقید رو مولا خواسته یا 9 تای مقید به جزء دهم. خب 9 تا در ضمن 9 تای مقید به جزء دهم که هست نیست، همیشه 9 تا در ضمن 9 تای مقید به 10 که هستش. که وقتی مولا میگه 9 به اضافه 1 تقید به اضافه 1، شما نمیدونید مولا 9 تا رو خواسته یا 9 به اضافه 1 خواسته. خب در هر صورت 9 تا رو خواسته. چی اتفاقی وسط افتاد که شما علم اجمالی پیدا کنید به 9 تنها یا 9 به اضافه 1؟ باید یه جوری درست کنید که 9 در ضمن 9 به اضافه 1 متباین بشود از 9 تنها. سوال سر ایه، تسعه در ضمن عشره باید یه تصویر متباین داشته باشه. آقای مستدلی که خواستش اینها رو متباین کنه، آمد کیفیت اطلاق در ضمن نهتا رو دخیل کرد و گفت با توجه به این کیفیت صورت ذهنیه، چون علم به صور ذهنیه تعلق میگیره دیگه، شما باید در صورتهای ذهنیه دوتا صورت متباین داشته باشید. میگه وقتی نگاه میکنیم تسعه به همراه اطلاق، به همراه اطلاق یعنی تسعه مطلقه دیگه، یعنی تو کیفیت لحاظ داریم بحث میکنیم دیگه، ولی مشخص که طبق مبنای آیستد یه امر وجودی نیست. کیفیت لحاظ نهتای مطلقه جز کیفیت لحاظ نهتای مقیده است، درست شد؟ پس همین نهتا در ضمن نهتای مقیده وجود نداره. نمیتونید بگید که تسعه مقیده با عاشر تسعه مطلق هم در ضمنش وجود داره. در ضمن تسعه مقیده تسعه مطلقه وجود داره؟ ها؟ در ضمن نهتای مقید نهتا چرا وجود نداره تسعه مطلقه؟ به خاطری که تسعه مطلقه تسعه با عدم لحاظه، این تسعه ملحوظه‌ایه. عدم لحاظ با لحاظ با هم دیگه تنافی دارن. نه نشد، عدمی نیست. مع عدم به لحاظ حقیقتی، نکنید قید عدمی نیست، حواستون باشه. این رو قبلا به تفصیل توضیح دادیم، گفتیم مقید نیست. آره دیگه تناقض داشتن دیگه. بله نکنید ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه نقیزه اینه بنابر مبنای صدر. یعنی چی؟ یعنی به واقع و به حمل شایع تو عالم خارج باید چیزی لحاظ نشده باشه. برای که صدق بکنه بر یک عنوان، عنوان مطلق، مولا باید در عالم خارج و به حمل شایع غیری رو لحاظ نکرده باشه. در صورتی که در تسعه مقیده مولا قیدی رو لحاظ کرده. به تعبیر دقیق تر به نهتای در ضمن 10 تا شما میتونی بگی نهتای مطلق؟ نه. چرا؟ چون در نهتای مطلق باید لحاظ هیچ قیدی نشده باشه، در صورت باید عدم لحاظ قید باشه، به حمل شایع باید عدم لحاظ باشه. یعنی به حمل شایع او تصویر ذهنی شما باید قید نداشته باشه، نه مشروط به عدم لحاظ باشه ها، یعنی واقعش و به حمل شایعش باید بدون قید باشه. در صورتی که تو تسعه مقیده که شما نگاه میکنید همیشه یه قیدی وجود داره. بفهم خب نه ما آوردن اصلا ولش کن. اصلا تماس میشه، اصلا شما به وجود خارجی کار نداشته باش، علم اجمالی به صور ذهنیه تعلق گرفته. شما باید دو تا صورت تصریح کردم در علم اجمالی وجودات خارج، که تو خارج که معلومه یا نهتای یا دهتای، علم به صور ذهنیه تعلق میگیره. باید دو تا صورت متباین تصویر بکنی. به وجودات خارجی شما چه کار داری؟ علم که نرفته به خارج تعلق بگیره. اگر تونستی تعلق علم به خارج درست کنی که بیا یه جایزه میلیاردی بگیر، اصلا احتیاج نداره این مشکل رو حل بکنی. مشکل کل فلسفه فلسفه رو حل کردی، مشکل بشریت رو حل کردی، کیفیت تعلق علم به خارج این مشکل اینه که توش موندیم که از اول، اما اولا بحث کردیم که آقا علم نمیشه درست کنه کیفیت تعلق. مگر چرا یه ادعای عرفانی که بعضی از بزرگان دارن که بله در واقع علم اینجوریه که نفس ارتباط پیدا میکنه به اشیاء، نفس انسان بسیط و احاطه میشه بر اشیاء عالم. ما او آقای استاد دیگه مطرح کرد دیگه، بس میگفتم آقا دیگه جلوتر نرو، بعد به علم به خدا که برسه میخوام ببینیم چه کار میکنی، چون فقط اتصالم که کافی نیست، میگه آقا باید احاطه پیدا بکنیم دیگه. خب این تصویره که ما که نمیفهمیم یه حرفای اینجوری که حالا نفس انسان بسیط میشه و اشیاء عالم برای علم میشه، ما اون چیزی که میفهمیم صورت از عالم خارج میاد تو ذهن انسان، ما این چیز ذهنی رو میفهمیم، نفسی که نمیفهمیم. حضور همه حرف مناطقه معقول تره، حضور و صورت شیعه اند ذهنه. حالا اون چیزی که ما میفهمیم اینه، حالا ذهن مرتبه از نفس این چیزی که اینجاست بیش کار نداریم، ولی این مسلمه که علم انسان مستقیما به خارج تعلق نمیگیره. عبده مهمترین برهانش هم اینه که اگر علم انسان به عالم خارج تعلق بگیره نما جهل مرکب داشته باشی. این همه مردم جهل مرکب دارن، چون اگه علم به خارج تعلق بگیره مطابقتش درسته دیگه. بزرگترین مشکل فلسفه‌ای که از کجا میگید آقا علم ما با عالم خارج مطابقه، اینو به عنوانیه که برهانشون هم کتکه، همون حرفی که بو علی میزنه. هر کی سوفسطایی شد که گفتش که آقا کجا معلومه که این چیزایی که من میدونم مطابق با واقع بشه، کتکش بزنید دیگه. این مهمترین برهان فلسفه برای جواب شکاکیت. پس بنابراین اینه که شما نمیتونید بگید آقا به خارج شما چه کار دارید، شما به صورت ذهنی کار دارید. باید بتوانی اینو درست کنی که علم من که علم اجمالی تعلق گرفته به دو تا صورت متباین، که بتونی بگی یه جامعه وجود دارد اما در این فرد و اما در این فرد. اگر اینجوری باشه که یه صورت باشه به اضافه یه نکته اضافه، خب علم تفصیلی تعلق گرفته به این صورت و شک بدوی داری در این صورت دیگه. باید بتوانی در مواد علم اجمالی دو صورت متباین غیر قابل بازگشته به یک صورت که علم تفصیلی باشه و یک صورت که شک بدوی باشه، باید بتونی این رو تصویر بکنی. خب در مقام صورت ذهنیه رو آقای نامدن تصویر کردن، گفتن صورت ذهنیه نهتای مطلقه در ضمن صورت ذهنیه نهتای مقیده نیست، خودش یه صورت مستقله. تمام تلاششون بوده میگن خصوصیت اطلاق یه خصوصیتیه بنابر جمیع مبانی در تصویر اطلاق و بنابر تمام مبانی در رابطه بین اطلاق و تقلید. این مهم نیست. صورت ذهنیه‌ای که شما بهش میگید مطلق بنابر تمام مبانی جدای از صورت ذهنیه چیه؟ مقیده. خوب دقت کنین، صورت ذهنی مطلق بنابر تمام زبانی جدای از صورت مقیده، یعنی نهتای در ضمن دهتا صورت ذهنیش به خود نهتاش که نگاه میکنی مطلقه نیست. چون اصلا اطلاق چیه؟ تقیید چیه؟ نهتا رو برای دهتا که تصویر کنی نهتای مقیده به جزء دهم لحاظ کردی، یعنی به شرط شی لحاظ کردی، درست شد؟ در صورتی که گفتیم لحاظ اطلاقی لحاظه بگید آره لا به شرطیه دیگه، این به شرط شی او لا به شرطه، دوتا لحاظه دیگه با هم قابل جمع نیست. بفرمایید. چرا؟ نه اطلاق قید وجودی نیست، اطلاق وجودی نیست. همین که نهتا رو تنها تصور کنی، تنها، تنهای به حمل شایه، یعنی تو عالم خارج چیزی کنارش نباشه، چیزی کنارش تصور نکنی، این میشه مطلق. جامعه عنوان انتزاعی عهده ما، عهده ما الان تو ذهنت بیار، عنوان عهده ما رو آوردی؟ به عنوان احمدی هیچ مشکل نداره. هم برای یه تو علم اجمالی الحمدلله و المنه یه عنوان احمدیات داریم که بین شریک الباری و خداوند متعال هم صدق میکند. هر نقیزه ای هم که شما نگاه بکنی احده ما، هر چی تو عالم میخوای نگاه بکنی عنوان احده ما برای صدق میکنه. تو عنوان جامع توی علم اجمالی مشکل نداریم، یه عنوان انتزاعی درست میکنیم احده ما، اما او اما، بعد همه افراد که نام کنیم مصداق عنوان عهد امام میشه. تو جامعه مشکل نداریم، مشکل تصویر دو تا فرد متباینه. آقای صد بحث جای درستی برده، شما باید بتونید دو تا تصویر متباین کنید. دو تا تصویر متباین هم در مقام تصویر میشود، چون وقتی شما آمدید یک نهتای به اضافه قید دهمی نگاه کردید، کیفیت لحاظ همین نهتا ها،
9 تا در اینجا مقیده لحاظ شده، در 9 تای خالی مطلقه لحاظ شده. مطلقه نه به اضافه اطلاق به عنوان قید وجودی ها، یعنی لحاظ مطلقه، یعنی به حمل شایع هیچی همراهش نیست، ولی در لحاظ مقیده به حمل شایع یه لحاظ دیگه کنارش هست. به شرط شی لا به شرط، این جوابه. تونستید این رو هر جور خرابش کنید، این کار فنی درست کنید که به این بر نگرده. خب بگید حالا بگید. آیسد غالب انحلاله، ولی حالا یه جور درستش کنید. آیسد چی میفرمایید؟ چرا هم فرق نمی‌کنه؟ کار چرا اب نداره؟ دوران هم بین 10 و 11 با 9 چی فرق می‌کنه؟ نه 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 10 تا 11 تا اینجوری نیست. یکای ریخته 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 یه. مثل یه قنده. الان تصور یه قند متوقف به تصور یه قنده، اینا مرکب نیست. توی هیئت مرکب مثل نماز مولا این اجزای با هم دیگه خواسته شده. رکوع جدا، سجده جدا، عرض کنم تشهد جدا خواسته نشده. رکوع به همراه سجده خواسته شده. ولی وقتی شما دو تا قند باید به من بدی، قند بدهکاری، قند اول به همراه قند دوم خواسته شده؟
یعنی
نه 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 دومی که نه اصلا توش تقیدی نیست. دومی ده خراب میشه. اصلا توی اقل و اکثر غیر ارتباطی اجزا مقیده به هم لحاظ نشدن، هر کدوم جدا 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 لحاظ شدن. گرفتی چی شد؟ نه اصلا ناکن، اینا با هم مرتبط نیست، لحاظ ارتباطی ندارن. اصلا لحاظ ای مستقل کاملا از لحاظ ایه. توی 9 تا و 10 تا یا این سه تا قند تو بحث اقل اکثر ارتباطی، یا سه تا قند با هم مولا خواسته، با هم یعنی ایه منوط به ایه منوط به ایه مقید، اینا همه با هم مقیدن، یا 9 تا مقیده به هم خواسته، یا 9 تا مقیده به همه مقیده به 10 خواسته. درست شد؟ توی اقل اکثر ارتباطی همه اجزا مقیده به همن. شک میکنیم 9 تا تقیید وجود داره با هم، دیگه نسبت به دهمی هیچی نیست، یا نسبت به دهمی هم تقیید هست. این تو تصویر باید روشن باشه که تو مرکبات اجزا مقیده به همن. این قبلا آنسا توضیح دادن. درست شد؟ بعد تیکه تیکه بریم. روشن شد؟ توی مرکبای ارتباطی این 9 تا مقیده به هم، 9 تا مقیده به هم، یعنی اگر نسبت‌های تقییدی رو نگاه کنید خیلی زیاده. اولی به همه مقیده، دومی به همه مقیده، سومی به همه مقیده. ما اینجوری لحاظ کردیم، چون اگه یکیش نیاد بقیه هم نیامده، همه رو مقیده به هم خواستیم. شما یه جزء عمدن ترک کنی نماز خواندی، میتونی بگی بخشی از نماز رو آوردم، بخشش هم نیورد. 9 تا مقیده به هم خواستیم، ولی بعد شک میکنیم که این 9 تا مقیده به هم نسبت به دهمی مطلقه، نسبت به دهمی هم لحاظ تقییدی داره، ولی توی اقل اکثر غیر ارتباطی اینجوری نیست. ایره مولا خواسته، ایره خواسته، ایرم خواسته، ایرم خواسته، ایرم خواسته. از اینکه 5 تا چیز خواسته بعدش تعبیر میکنیم 5 تا، ولی هیچ ارتباطی اینا با هم دیگه ندارن. 3 تا شده دی بنزه 3 تاش ادا شده، 4 تا شده دی بنزه 4 تاش ادا شده، چون اصلا در کیفیت تصور اونها هیچ تقییدی به هم دیگه وجود نداره. مثلا اونجا از اول علم اجمالی خیلی روشنه که تن علم اجمالی وجود نداره، ولی اینجا گیرشیه که اینا به هم دیگه مقیدن. بعد گیر میشه که اینا که به هم دیگه مقیدن به دهمی هم مقیده یا به دهمی مقید نیست. نسبت به دهمی اگه مطلق باشه، یعنی هیچ دیگه مولا لحاظ نکرده، همین 9 تا ناگهان دارم اطلاق به حمل شایع توضیح میدم، یعنی مولا فقط همین 9 تا رو تو صورت ذهنیش آورده، 9 تا تقیید آورده به هم دیگه. ولی اگه تو دهمی باشه، یعنی 9 تا رو آورده همه اینا رو به یک دهمی هم مقید کرده، تک تکشون رو به دهمی مقید کرده. در واقع اونجا 10 تا لحاظ تقییده ها، یعنی به حقیقت بخوای نگاه کنی مولا میگه تشهد به همراه سوره بیار، ذکر فاتحه به همراه سوره بیار، سلام به همراه سوره بیار. حالا تو صورت ذهنی چون ماها میدونیم اینا همه به هم مقیدن، میگیم یک قیده، ولی در واقع 10 تا تقید داره به حمله. خب هست دیگه، یعنی حتی دیگه اینکه فرق نمیکنه، این که مقیده به او باشه و هم مقیده به، حالا به یه معنی، یعنی قید طرفین. حالا بیشتر بگید، شما اب نداره تحلیلش ممکنه ده ها تقید توش بشه. چرا؟ به طور کلی و همین عنوان کلی اشکال نداره. 1,000,000 شما اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ بگه آقا 1,000,000 نفری که همه به هم مقیدن، با همین لفظ همه با هم مقیدن، تقید به حمل شایع درست میکنی، اینا که مشکل نداره که.
چرا؟ اون مرکبه، یعنی هر کاری بکنیم اون اول که گفتید، یعنی
جزی رو بیاری، 10 جزی رو نیاوردی، 10 جزی رو بیاری، 9 جزی رو نیاوردی. میخوام از همون اول که شما گفتید این مال حال، اگر که یکی دیگه شو بیاری اشتباه بیاری، اصلا
نه اگه 10 جزء بیاری، نه مقید به عدم نیست، سوره یا واجب یا مستحب، حواستون باشه، تاکید کردم. فرض سر این نیست که جوره مبتله. چرا نشه؟ مول اصلا اطلاق یعنی همین، اطلاق یعنی که نه رفس القیوده، اطلاق یعنی که وجودش و عدمش تأثیری ندارد. مولا اگر به شما گفتش که آقا برو، خوب دقت کنین حواستون باشه، اینجوری که شما میگید اطلاق نیست. ما قبلا اینا رو با دیگه با توضیح دادیم، خوب دقت کنین، اینا همه رو قبل گفتیم. ما گفتیم ماهیت مقیده مصداق ماهیت مطلقه چی؟ حواستون کجایه؟ اگر گفتن اکرم عالمن، عالم عادل مصداق اکرم عالمن نیست، حواستون کجایه؟ ما یه قبل روزی دادید که گفتیم ماهیت مطلقه در عالم خارج هم اون فرد بدون قید مصداقشه، هم فرد محل قید مصداقشه. یه روشنه دیگه، فرض مثلا اطلاق و تقییده. اگر شما بشه
دیگه، اینی که شما رو داری تصمیم بگوی مرکب
تو نقطه که مرکبه،
تعریفش همین بود، تعریفش
این بود. بابا حواستون باشه نسبت به این نقطه مرکبه. آی خدا تو این نه گوش کن، تو نه تا با هم ترکیبیه، نسبت به قیود دیگه هیچ چیزی نداره. این نه تا با هم، من میگم آقا این سه تا قند باید با هم باشه حتما، مهم برای من فقط تقید این سه تا قند با همه، یکی دیگه کنارش بود بود، نبود نبود.
ده جزیره چیکار
میکنه؟ نه تواصل باشه، یعنی چی
ده جزیره؟ یه قیدش رو یه جدا بکنید ازش، اون مرکبه، اونم چطور؟
درسته دیگه، خب همین شک، آقا شک. من نمیدونم مولا سه تا قند به اضافه قند چهارم می‌خواسته یا قند چهارم برای مولا متفاوتی نداره. خب همین سه تا دقت کن، مولا یا سه تا قند خواسته، سه تا قند با هم، سه تا قند با هم که مشخص، یعنی اینا باید حتما با هم دیگه. نمیدونم سه تا قندی که خواسته در واقع چهار تا قند خواسته، اینجوریه، یعنی سه تا قند به همراهی که این هم باید کنارشون باشه، یا نه این تأثیری در خواست مولا نداره. اطلاق یعنی این، اطلاق یعنی عدم لحاظ، نه لحاظ عدم که حتما نباشه، به شرط لا که نیستش که. اطلاق یعنی که فرقی نمیکنه، این بیاد و این نیاد فرقی نمیکنه. تو نماز مشکل همینه، ما بحثمون دوران ام بین شرطیت و مانعیت نیستا، حواستون باشه. دوران اول بحث گفتم دوران ام بین شرطیت و مانعیت نیست، او بحثش جداست. چون دوران ام بین شرطیت و مانعیت دوران ام بین قیش به شرط شی و به شرط لاست، او بحثش جداست. الان دوران ام بین اینه که سوره یا واجبه یا مستحبه. بحث مصدیه که آیا مولا اینو به صورت مقیده لزومی لحاظ کرده یا نه، آوردنش برای مولا فرقی نمیکنه، فرق به لحاظ لزومی میشه مواد مستحب. حالا تو این صورت ذهنی اینه که من خیلی بحث میذارم، چون این تفصیلش بحث مهمیه، همیشه به اینجا که میرسیم باید بحث کنیم تا این مشخص بشه دقیق براتون. والا عبارات آیسد خیلی توی بس، یعنی عبارات آیسد میگن ولی تا فهم مرادشون نشه بحث مجمل. ها تو صورت ذهنیه متباینن، چرا؟ تو نه تو خارج، تو صورت ذهنیه تصویری که مولا فقط همین ستا رو تصویر کرده باشه، با تصویری که چارتایی تصویر کرده باشه دوتا تصویره. اطلاق یعنی فقط این ستا رو آورده باشه، این که تو عالم خارج بیاد یا نیاد اصلا مولا به این نگاه نکرده. آقای خویی میگفت رفس القیود، یعنی مولا تصور کرده که بود و نبودش تأثیر ندارد. رفس القیود یعنی همین، یعنی بود و نبودش تأثیر ندارد. آشتاد گفت مولا نمیخواد این رو لحاظ کنه، همین که مولا همین ستا رو بگه من با هم میخوام دیگه، خب هرچی دیگه بیاد و نیاد بی تأثیر دیگه، درست شد؟ آیسد عدم لحاظی شد. تصویر ذهنی که مولا فقط همین ستاره تصویر کنه با تصویر ذهنی که این تصویر کنه یکی یا دوتایه. تصویر مقیده یعنی چارتر کنار هم گذاشته، مطلقه یعنی ستاره کنار هم گذاشته، اینه دوتا صورت ذهنیه و همین روشنی. آقای خویی تصویرش فرق میکنه، آقای خویی میگفت این ستاره تصویر میکنه با این، باشه نباشه فرق نمیکنه. ولی آقای صد گفت نه، نیاز نیست که بگیم آقا باشه نباشه فرق نمیکنه، تو همین ستا رو تصویر کن دیگه، بود و نبود و معلومه که فرقی نمیکنه، چون اگر نبودش لحاظ باشه برات مؤثر بشه باید نبودش قید بگیری، اینجوری کنی، این عقب بذاری، باید به شرط لاش بکنی. اگر وجود شرطه باید به شرط شی بکنی. اگه برات تفاوتی نمیکنه خب همین ستا رو تصویر کن دیگه، چی باشه این ستا هست، نباشه این ستا هست، قشنگ تفاوت ها مشخص شد. مبانی آی خویی میگه که وقتی میخواییم مقید همه میگن یعنی این، یعنی این چهارتا با هم. مطلق را آقای خویی میگه که یعنی که مولا اینجوری بگه، این ستا رو تصویر کنه، لحاظ کنه، بگه این باشه این نباشه تفاوتی برای من نمیکنه، این قند چهارم باشه یا نباشه متفاوت نیست. ستا رو لحاظ کرده، این که چهارمی کنار این ستا هست یا نیست مولا میگه برای من متفاوتی نیست. درست شد؟ ولی شما آقای صدر چی میگه؟ آقای صدر میگه آقا شما همین ستا جزء رو کنار هم دیگه تصویر کن، حالا جزء چهارم آمد چه بهتر، نیامد یعنی آمد تاثیر نداره، نیامدم تاثیر نداره، خودش همین که شما همین ستا رو فقط لحاظ کنید خودش مهمونده میشه که این باشه نباشه تأثیری نداره. بگو آقا. هم به هم دیگه دقیقا مرتبطن، همین تصویر. اصلا کل یعنی همین، نمیشه کل معنی نداره که بگی ده جزش اگه نباشه بازم اشکال نداره، کل یعنی همین، مرکب یعنی همین. وقتی شما میگی آشرشته مگه جزء مستحب باشه؟ چرا نمیشه؟ شما اگر ذکر رو نیاری همه نمازت باطله.
همون جز
با وقتی میگی نماز باطله، مثلا بطلان پس تصویر نکردی. بطلان یعنی چی؟ نه بطلان یعنی چی؟ نه بطلان یعنی چی؟ یعنی عدم ترتب اثر بر بقیه اجزا. اگه شما ذکر رو نیاورید دیگه اون رکوع و اون سجده و اون تشهدی که آوردید هیچ اثری برش مترتب نیست، دوباره بعد از اول همه رو بیارید. وقتی همه رو قرار شد از اول بیارید این اثر برش مترتب نیست، یعنی باطله. مگر جز مستحب باشه، مگر لاطاعات داشته باشه بعد از نماز بیاد مولا جهل بدل در مقام امتثال کنه، اونا همش بحث سر جای خودش. ولی اگه مولا گفت نماز ده جزء میخوام یه جزءش نیاری بقیه اجزا اثر نداره. فرضی که یه جزء نیاری ها، یه جزء تاخیر بندازی هنوز بتونی بیاری، اونا بحث دیگه. یه جزء رو شما تو عالم خارج محقق نکنی، وقت نماز خواندن وقت جزء گذشت جزء رو نیاری، بقیه اجزا هم باطله. باطل به معنی که بر اونا اثر مترتب نیست، دوباره بعد از اول همه رو بیاری. نه اطلاق رو خود نکنید، همین قندا خیلی خوب شد. همین تصویر شما الان شما نها کنید، مولا مقید لحاظ کرده دیگه، درست شد؟ الان این ستای تنهایی در این زمینی چهارتا هست؟ ستای تنهایی در زمینی چهارتا هست؟
نه
نیست؟ تمام جواب تو گرفته دیگه، این رو باید حل کنید. پس در زمین این چهارتا ستای تنهایی نیست؟ ها احسن، خب بله اگه ورداری، ولی بحث داری که ور نداشتی، بحث داری که جز تصور ذهنی شما مقیده، باید بتونی در ضمن این مقیده مطلق درست کنی. درست شد؟ خب بحث حالا اینجا نیست، این بحثی که گفتیم بیشتر اصرار داشتم این بحث حل بشه. اگر الان پاسخ آقای صدر بدم میگید او چقدر ما علکی بحث کردیم، نه، ولی اینجا باید بحث روشن میشد، چون این از اون ثمرات اطلاق و تقدیر باید بحث روشن میشد. آقای صدر چی میفرمایید؟ آقای صدر میفرمایید حواستون باشه، ما علم اجمالی به چی باید در مقام داشته باشیم؟ میگن آقایون راه رو پرت رفتن، ما باید علم اجمالی به دوتا صورت ذهنی تنهایی مد نظر ما نیست، ما باید علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم، علم اجمالی به تکلیف مولا داشته باشیم. درسته که ما اگر بخوایم دوتا تصویر ذهنی رو تصویر کنیم، صورت ذهنی مطلقه با صورت ذهنی مقیده متفاوته، ولی اطلاق در مقام تکلیف مولا و خواست مولا چیز زائدی بر عهده ما نمی آورد. دختی مولا می خواهد از من نماز ده جزئی بخونم، نسبت به جزء دهم هیچ تکلیف زائدی نیست. من در به تعبیر دیگه نه تایی که مکلفم انجام بدم به لحاظ وقوع خارجی در ضمن ده تا هست، وقتی تو صورت ذهنی هاشو متفاوته، ولی وقتی من میخوام تو عالم خارج عمل رو انجام بدم، خب نهتاری که آوردم نه همون در واقع خارج. حواستون باشه ها، چرا رفت جواب بگیرم، اشارهشم قبل کردم، گفتم همیشه عرض کردیم که همیشه مقید مصداق مطلق بگید هست. پس کسی که نماز ده جزئی رو بخونه، نه جزئی رو تو عالم خارج چیکار کرده؟ بگید اتیان کرده. پس به لحاظ خواست مولا و او چیزی که معرض تکلیف مولاست، من یقین دارم مولا این نهتا رو میخواد، شک میکنم جزء دهم رو میخواد یا نمیخواد، چون اون چیزی که من نگم نکتهش همینه. چون من اگر نماز ده جزئی رو بخوانم، نماز نه جزئی که خواست مولای رو چیکار کردم؟ انجام دادم. اطلاقی با تقیید در کیفیت لحاظی متفاوته، ولی به لحاظ تکلیف و خواست مولا متفاوت نیست. علم اجمالی باید علم اجمالی به تکلیف باشه. من میدونم مولا نه جز از من میخواهد، شک دارم جز دهم رو هم زمیمش رو میخواهد یا نمیخواهد، و در ضمن نماز ده جزئی همیشه نماز نه جزئی مطلق چی میشود؟ محقق میشود. پس من علم به دو تکلیف متباین مولا ندارم، میتونم دو تا صورت ذهنی متباین تصویر کنم، ولی وقتی میخوام ببینم مولا از من چی خواسته که تو به عالم خارج چی باید بیاورم، یقین دارم این نه جزء با همدیگر رو اگر بیارم مولا این از من در هر صورت میخواد، یقینا اینو میخواد یا نمیخواد. چون اگر مولا نه جزئی مطلق رو بخواد، همین نه تا تو عالم خارج رو میخواد. اگر مولا ده جزئی بخواد، بازم این نه جزئی مرکب رو میخواد. پس یقینا مولا این نه جزئی مرکب به هم رو میخواد، نه تا جزء کنار هم رو میخواد. شک دارم زمیمه جزء دهم هم میخواد یا زمیمه جزء دهم هم نمیخواد. پس از اول آقای صد میفرمایند به لحاظ صورت ذهنی اطلاقی و تقییدی، درسته که دو تا صورت ذهنی در مقام داریم، ولی به لحاظ خواست مولا و تکلیفی که من باید بهش علم داشته باشم، من علم به دو تا تکلیف متباین ندارم. چون مثلا نکتهش همیه، چون تو من آیسته دیگه یه عرض نمیکنم، نمیفرمایید توی مرحله عمل اگر کسی رفت و مقید رو آورد، نهتای مطلق رو هم چیکار کرده؟ امتثال کرده، درسته؟ کسی اگر بره مقید رو بیاره، ده جزئی رو بیاره، نه جزئی رو آورده یا نه آورده؟ فرضیه که مطلق بود به لحاظ مولا، یعنی سوره برای مولا، اگر مولا نه تا رو میخواست سوره براش تفاوتی نداشت. پس اگر رفتم سوره رو آوردم، خب نه جزرم تو عالم خارج محقق کردم دیگه. پس تو عالم خارج به لحاظ که مولا چی میخواد، من نه تا رفتم برای مولا آوردم، حالا شک میکنم که مولا یه دونه دیگر هم میخواد یا یک دونه رو نمیخواد. به لحاظ تکلیف مولا، من علمم دائره بین دوتا متباین نیست، دوتا تکلیف متباین نیست، دوتا صورت ذهنیه تصویر میشه ها، ولی من میخوام علم داشته باشم. به یه موقعی مولا میخواد تصویر کنه دوتا خاص متباین رو، یه موقعی من میخواد علم به تکلیف مولا پیدا کنم. من علم به دوتا صورت ذهنی متباین پیدا نمی کنم. صورت ذهنی مطلقه جز صورت ذهنی مقیده است، ولی من به لحاظ خواست مولا میدونم نه جز رو مولا از من میخواد، شک دارم جز دهم رو میخواد یا نمیخواد. به لحاظ تکلیفی اینجوری نیستش که علم به دوتا تکلیف متباین داشته باشم، چون مولا اگر اطلاق رو خواسته باشه یه چیز زائدی نخواسته. نکنید اون نکته اساسش اینه، مولا اگر مطلق رو خواسته باشد یک چیزی زائد بر مقید از من نخواسته، یا به تعبیر دقیق تر مولا اگر مطلق رو خواسته باشد یک چیز متباین از مقید از من نخواسته، چون همیشه من میتوانم مطلق مولا رو در ضمن مقید بیاورم. مولا اگر وقتی مطلق رو میخواست میگفت نه 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 مقید آبادی به درد من نمیخوره، باید بری یه مصداق دیگه بیاری، خب من میگفتم که خب پس دوتا احتمال میدم، دوتا تکلیف وجود داشته باشه، یک مقید یک مطلق. ولی مشکل سریه که من مولا میگه آقا برو نماز بخون، من میرم نه همیشه تو عمرم نماز با سوره میخونم، امتثال امر مولا کردم یا نکردم؟ این مشکله. بله دیگه، نکتهش همینه، همون نکته‌ای که همه الان هم وسط درس هم اشاره کردم، شاید بگیرید اشکال کنید، اون هم اینه که همیشه مقید در مصداق مطلق هست، مقید همیشه مصداق مطلق هست. پس من رو آیستد اینجوری اشکال کنه، میگه شما چرا به صورت ذهنیه چه کار دارید؟ شما باید علم به تکلیف داشته باشید. الان بالفعل به من بگید مولا جز اگر مولا نه جزئی رو خواسته باشه یه چیزی جز نه تایی در ضمن 10 تا خواسته؟ ها؟ نه دیگه. خب پس بنابراین من یقین دارم مولا نه جز رو میخواد، شک در جز دهم داره. اگر رفتم تو عالم خارج ده جز هم آوردم، بازم همون نه جز امتثال کردم دیگه. این نکته مهمه، به لحاظ تحلیلی این نکتهش مهمه که همیشه مقید مصداق مطلق هست، یعنی تو عالم خارج. آیسر یادتون باشه همونجا خوب توضیح دادن، گفتن تو عالم لحاظات دوتا لحاظن، تو عالم خارج که نگاه میکنیم مقید یه مصداق داره، مطلق دو تا مصداق داره. ماهیت بدون قید مصداق مطلقه، ماهیت مقیده هم مصداق مطلقه.
یه توضیح دادن، گفتن مقید، گفتن به تعبیر دقیق‌تر به شرط لا فقط یک مصداق داره ماهیت نه جزئی، به شرط شی فقط یک مصداق داره ماهیت ده جزئی، مطلقه دوتا مصداق داره هم نه جزئی هم ده جزئی. اگه اینو درست اونجا ایشالله تشریح کرده باشید الان مشکل حله. مشکل سریه که اگر به شرط لا بود تو عالم خواهش فقط بعد نه جزئی رو می آوردی، اگه به شرط شی بود فقط باید ده جزئی رو می آوردی، اگر لا به شرط مولا خواسته هم میتونی نه جزئی بیاری هم ده جزئی بیاری. پس به لحاظ خواست مولا وقتی مولا اگرم ده تا رو خواسته باشه نه تا رو که خب شما برداشتی مطلق رو آوردی. حاضر تمام ملکه چی رو؟ نه نه باید تفاوت کنیم، چون آی خویی تو عالم خارج رفس الغیود نه عدم الغیود، رفس دخل غیود هزار رو تأکید کردیم دیگه، همه عدم گفتیم نکنید نکه نباشه، رفس دخل فرق میکنه، رفس به همه چیزی که خارجن محقق میشه یعنی عدم تأثیر، آی خویی میگه تو لحاظت باید بهی توجه کنی، یعنی لحاظ رفس الغیود، رفس یعنی عدم دخل غیود، نه به معنای اینکه رفس الغیود که نباشد به شرط لایی که نیست، لا به شرطیه، همین لا به شرطیت رو که آی صد میگه آقا تو عالم خاص خب لا به شرطیتش محقق هست دیگه، درست شد؟ آی خویی میگه همین لا به شرطیت رو باید تو صورت ذهنیت هم بیاری، یعنی بگه هر چی دیگه آمد و نیامد فرق نمیکنه. آی صد میگه تو بگو همین سه تا، خب دیگه هر چی بیاد و نیاد تفاوتی نمیکنه در این سه تا. بفرمایید. درسته.
پس اینجا هم که اومد گفتید که دو طرف هم تصویر رو یه تصویر متباین داشته باشه، یعنی یه تصویر رو هم دوباره قید داری، یعنی تصویری متباین باشه که
به یه تکلیف. بله اینا نگاه تا حالا هر چی گفتیم تمام دیگه، ما تحقق علم آمدیم، شرط تحقق علم اجمالی اینجا آیه صد باز کرد، گفت برای که علم اجمالی داشته باشه که اما او اما باید دو تا متباین باشه، اگر اینها یه جوری باشن که بتونن بر هم دیگه منطبق بشن خب میشود یه اقله به اضافه اون یکی اضافه، درست شد؟ نکتهش همیه، گیر سر اقل و اکثر، اقل دوتا همیشه ما دوتا تا حالا همیشه این شرط بود، دوتا تصویر متباین بود، تو اقل و اکثر یه گیری کردی، خب این همیشه اینجوری منطبقه، یه دونه اضافه داره بقیش برای هم منطبقه، آیست برای که معیارش درست کنه گفت باید یه جوری به نحو تباین برگردونی. آقا این مشهور یه تلاش خیلی خوبی کردن، آمدن گفتن به لحاظ تصوری این صورت ذهنی جزئی متباینه، آقای صدر هم آمد تلاشونو به هم ریخت گفت به لحاظ تکلیفی دو تا تکلیف متباین نیست. خب نه دیگه گفتن اصلا تصویر نشده، نشد دیگه که اصلا منجز بشه، اصلا هلال نیست، اصلا علم اجمالی تحقق پیدا نمیکنه. عرض کردم دیگه، گفتم مشهور آمدن گفتن آقا علم اجمالی هست، بعد خواستن منحلش کنن، آیستد میگه اصلا علم نیست که بخوایم منحلش کنیم. والان دورال ام بین الاقل والاکثر، والان بعد ان اتضحت القاعده العمليه الثانويه و هي البراعه الشرعيه والقاعده العمليه الثالثه و هي منجزيه العلم الاجمالي، نستعرض جمله من الحالات التي وقع البعث في ادراجها ضمن القاعده الاولى او الثانيه. اولین حالتش حالت تردد اجزاء واجب است، اجزاء واجب دیاست رفتن اقل اکثر ارتباطی مستقیما بین الاقل و الاکثر، و الحالت الرئیسیه من حالات تردد یا ما اذا وجب مرکبون به وجوب واحد، یه مرکبی با همدیگه به یه وجوب واحد، وقتی مرکبه این اجزاء با همدیگه مرتبطه، و کان کل جزء فی المرکبه واجبا به وجوب ضمنی، هر کدوم از اینها اجزاش یه وجوب ضمنی داره، یعنی جزء رو وجوب ضمنی رو یادتونه قبلا گفتیم، یعنی وجوبات مرتبطه به هم، وقتی مولا میگه نماز بخوان یعنی سوره بخوان اگر نه جزء دیگر میاری، تشهد بخوان اگر نه جزء دیگر میاری، سلام بخوان اگر نه جزء دیگر میاری، و تردد امر هذا المركب بین ان یکون مشتملا علی تسعه اجزا، نمیدونیم اینجا مولا 9 جزء رو میخواهد او 10 یا 10 جزء رو میخواهد، فهل تدخل هذه الحاله فی حالات العلم الاجمالی او حالات شک البدوی، حالا این داخل حالات اجمالی یا داخل حال شک بدویه، و یجب ان نعرف قبل کل شیء ان العلم الاجمالی لا يمكن ان يوجد الا اذا افترض جامع بين فائدين متباينين و و کان ذالک الجامع معلوما و مرددا فی انطباقه بین الفردین. ملاک تحقق علم اجمالی اینه که یک جامعی بتونید تصور کنی بین دو فرد متباین، که او جامع معلوم باشد، اصل جامع معلوم باشد و مردد باشد در انطباقش بین دو این فرد متباین. و اما اذا کان الجامع معلوما فی ضمن احد الفردین، اگر میدونیم جامع در ضمن این فرد هست و احتمال میدیم جامع در ضمن فرد دیگر هم باشد، این علم اجمالی نیست. یقین داریم جامع در ضمن این فرد هست، این رو مولا خواسته، شک میکنیم فرد دیگر رو هم مولا خواسته یا نخواسته، این که علم اجمالی نیست، این میشود علم تفصیلی شک بدوی. بل هو علم تفصیلی بالفرد الاول مع شک البدوی فی الفرد الثانی، این روشن. و هذا معناه ان طرفي العلم الاجمالي يجب ان يكونا متباينين، پس باید دو طرف علم اجمالی متباین باشند. و يستحيل ان يكونا متداخلين تداخل الاقل والاكثر، پس تداخل اقل و اکثر نمیتونه مستاق متباین باشه. و على هذا الاساس يبدو ان الحاله المطروحه للبحث ليست من حالات العلم الاجمالي، ممکنه اینجوری به نظر برسه که حالتی که الان ما بحث کردیم، یعنی بحث اقل و اکثر، از حالات علم اجمالی نیست. از لیس فیها علم بالجامع بین فردین متباینین، چون در جور موارد ما علم به جامع بین دو فرد متباین نداریم، بلکه علم تفصیلی داریم به وجوب 9 تا و شک بدوی داریم در وجوب 10 تا. و کسی که میگه انا نعلم به وجوب 19 یک کلام سوریه، لان 9 لیست مباینه للعشره، مثل که میگه من 10 تومن بدهکارم یا 11 تومن بدهکارم. و قد حاول بعض المحققین ابراز ان الدوران فی الحقیقه بین المتباینین لا بین متداخلین، سعی کردن مواد اقل اکثر رو به علم اجمالی بین متباینین برگردونن، لکی یتشکل علم اجمالی، تا اینکه علم اجمالی تشکیل بشه و تطبق القاعده الثالثه، که قاعده ثالثه تطبیق بشه. و حاصل المحاوله، نتیجه حاصل اون تلاششون اینه که ان الوجوب المعلوم فی الحالت المذکوره، این علم اجمالی ما تعلق گرفته، اما متعلق به 9 مطلقه دستون، یا به 9 تای مطلق تعلق گرفته یا به 9 تای مقیده به جزء عاشر. و اطلاق 9 و تقییدها به حالتان و اطلاق 9 و تقییدها به حالت ببخشید و اطلاق 9 و تقییدها به حالتان متباینان، یعنی نمیدونیم به 9 تا تعلق، به 9 تای مطلقه تعلق گرفته یا به عرض کنم 9 تای مقیده به 10 تا، و اینجا نمیدونیم این با داره تو کتاب شما؟ ها پس میگم خود چرا اینجوری، این اشتباهی کتاب شماه، میگم چرا تا الان جمله به گوشم نخورد. و اطلاق 9 و تقییدها حالتان متباینان، میگم چی چرا اینجوری شده، هر جور بخوریم جور در نمیاد. اطلاق 9 تا و تقیید 9 تا 2 تا حالت متباینن. آب بزن خط بزنم یا بخش. و به ذالک یتشکل علم اجمالی به وجوب 19، بنابراین یه علم اجمالی تشکیل می شود که یا 9 تا واجبه یا 10 تا واجبه. چرا؟ چون اطلاق و تقیید دو حالت متباینن، دیگه این دو حالت متباینن دیگه هایست توضیح ندن، تفصیلش عرض کردیم. فا انقیل اشکال بکنید که ان العلم الاجمالی به وجوب 19، خب این علم اجمالی بالاخره منحل که می شود، منحل به علم تفصیلی به احد طرفیه و شک بدوی در طرف آخره. چرا؟ چون 9 معلومت الوجوب علا ای حالن و جزء دهم مشکوک الوجوبه، و اذن حل العلم الاجمالی سقط عن المنجزیه، چون بالاخره 9 تا وجوبش واجبه، دهمی بالاخره شک در وجوبش داریم. در واقع این میشود اجمال همون حرف دقیقی که بعد آیه صد میزنن، چون بحث بوده روی وجوب، میگه بالاخره 9 تا وجوبش معلومه، دهمی وجوبش متباینه. قلنا ما چی میگیم؟ ان طرف علم الاجمالی هما وجوب التسعه المطلقه. آیه صد اول یه داری بحثو میپیچونن، میگن خب یه طرف علم اجمالی تو وجوب 9 تای مطلقه، یکی وجوب 9 تای مقیده، خب باز این تقیید و اصلاح تو وجوب آمد دیگه، وجوب 9 مطلقه و وجوب 9 مقیده بالعاشره. و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصيل، از کجا میدونی وجوب 9 تای مطلقه به عهده اومده؟
و انما المعلوم وجوب و تسعه علی الاجمال، نقطه مجمل رو میدونی ولی نمیدونی این نقطه مطلقه است یا مقیده است. و هذا نفس العلم اجمالی فکیف ینحل به، او چیزی که میدونستی جامعه شما نقطه مجمل بود، خب نقطه مجمل نمیدونی در ضمن نقطه مقیده است یا در ضمن نقطه مطلقه. فصحیح یتجعل البحث الى انه هل يوجد علم اجمالی او لا، بحث باید بکنیم مثلا علم اجمالی داریم در مقام یا نداریم، بدلا عن البحث في انه هل ينحل بعد افتراض وجوده. اصلا بریم ببینیم وقتی علم داریم به وجوب نهتای مطلقه و علم داریم به وجوب نهتای مقیده، اینجا وجوب یک تکلیفه و شک در تکلیف زائده یا وجوب دو تا تکلیف متباینه. و تحقیق هو عدم وجود علم اجمالی به تکلیف. چرا؟ و ذالک لان وجوب تسعه المطلقه، وجوب تسعه مطلقه لا یعنی وجوب تسعه و وجوب الاطلاق. اطلاق خودش یه امری نیستش که در کیفیت وجوب دخیل باشه. فإن الاطلاق کیفیتون فی لحاظ المولا، در لحاظ مولا یه تغییری هست که نتیجه میدهد عدم وجوب عاشر را. ولیس شیئا یوجبه علی المکلف، اطلاق چیزی رو بر مکلف لازم نمی کنه. اینجوری نیست که وقتی بر مول مکلف مطلق لازمه حتما باید بره نه جزء خالی رو بیاره، نه، خب میتونه نه جزء رو بیاره، میتونه نه جزء ضمن دهم بیاره. اطلاق هیچ تأثیری نداره، همین نه تا رو مولا خواسته چیزی اضافه بشه نشه تأثیری در لحاظ مول در خاص مولا نداره. ولی وجوب تسعه فی ضمن العشره فمعناه وجوب التسعه و وجوب العاشر. و ما هذا معناه اننا حينما نلحظ ما اوجبه المولى على المكلف، وقتی می‌بینیم مولا چی بر عهده مکلف گذاشته، نجد انه ليس مرددا بین متباینین، صورت ذهنی مولا بین متباینین بوده اگر مولا علم اجمالی داشته باشه. ولی ما نگاه میکنیم میبینیم اینجوری نیستش که مولا یا نه تا رو گذاشته باشه یا ده تا رو. برای ما به لحاظ آنچه مولا از ما خواسته است داوران ام بین متباینین نیست بل بین اقل و اکثره. فلا یمکن تصویر العلم الاجمالی به وجوب، و انما یمکن تصویر العلم الاجمالی به نسبت الى الخصوصیات اللحاظیه التي تحدد کیفیت لحاظ المولا للتبیان امره بها. بله، توی نسبت به لحاظ مولا نمیدونیم مولا هنگام میخواست امر کرده مطلق لحاظ کرده یا مقید لحاظ کرده، ولی اینکه مولا چگونه لحاظ کرده تأثیری در اینکه از مکلف چی میخواد نیست. یعنی خواست مکلف داره بین متباینه نمیشود، آنچه از مکلف میخواد بالاخره نوجوز مولا میخواد، شک میکنیم ده رو میخواد یا نمیخواد. لعنه اما ایکون دو لحاظ مولا متباینن، چون یا مولا لحاظش کرده مطلقه یا لحاظش کرده مقیده. غیر نهازایی که مولا چجوری لحاظ کرده لیس علما اجمالیا به تکلیف لیکون منجزا. و هاکذا یتزه انه لا یوجد علم اجمالی منجز و ان البراءه تجری عن الامر العاشر المشکوک کونه جزءا للواجب فیکفیه الاتیان بالاقل. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.